بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران محترم. حالا بعد از این برنامه خیلی خوب و مهیج دیگه بخوایم آروم آروم صحبت کنیم و راجع به مباحثی که از سنخ دیگری است، کمی هم برای من گفتنش مشکل، هم برای شما شنیدنش. چند نکته خدمت خواهران عزیز عرض می‌کنم. فرمودن چند صد یا چند هزار نهاد آموزشی، کودک محور، مهد کودک با تمرکز بر مفاهیم اسلامی و قرآنی تشکیل شده و می شود و دوستان اونجا در واقع مسئولیت چنین کار عظیمی رو با یک چنین عنوان بزرگی پذیرفتن. یک مقدمه عرض کنم بعد وارد بحث بشم. البته در باب این مسائل بحث تعلیم تربیت کودک از ابعاد مختلف بحث کردند. در یه ابعادی خب متخصصین فن فقط باید اظهار نظر کنند، به خصوص اونایی که تجربه کار با کودک رو دارند و تجربه موفقی دارند. امثال بنده از این منظر به این بحث و به هیچ بحثی از این منظر خاص نمیپردازیم و بلدم نیستم که بخوام بپردازم، ولی به عنوان یک طلبه به هر موضوعی و از جمله این موضوع که یک سر اون در منابع عقلی و نقلی اسلامی در حوزه فلسفه آموزش پرورش و این قبیل مسائل از فلسفه علم تا فلسفه عمل بحثایی که شده، به اندازه ای که خوندیم و آموختیم و اندیشیدیم یا بی اندیشیم حق اظهار نظر به همون اندازه داریم. من به اون بعدش میپردازم، نه به یه بعد تخصصی که کار خاصیست. واقعا ضمن این که سخن گفتن از تعلیم و تربیت یه چیز، موفق بودن در تعلیم و تربیت بحث دیگریست. خیلی ها هستن که تو این حوزه از فیلسوفان بزرگ نظریه پردازی کردن، دینی و غیر دینی، نظریات بسیار دقیق و پیچیده ای رو مطرح کردن، اما در عمل ممکنه خودشون هم نتونستن درست تعلیم و تربیت کنن یا نزدیکانشون رو. در این حال این از اهمیت سخنانی که گفتند و اون چه اندیشیدن چیزی کم نمی کنه. پس یک اتاق گفتگو و تفکری باید در پشت صحنه این مهد کودک ها و کودکستان ها و مدارس ابتدایی حتما باشه، در آموزش پرورش رسمی کشور و در نهادهای تخصصی حوزه که به این مسائل باید به طور تخصصی بیندیشن و کار کنن، و هم در جمع های مثل شما یک تجربه انباشته از موفقیت ها و ناموفقیت ها باید مدام جمع و تفریق بشه. جمع جبری تجربه های خوب و بد، شکست خورده و پیروز در تعلیم و تربیت کودک باید بهش توجه کرد و اونجا جمع بندی بشه و ازش عبرت گرفته بشه، نتیجه گیری بشه. بالاخره 37 سال از انقلاب گذشت و این یعنی یک نسل کامل. یعنی امروز خود شماها که الان شدید مربی و معلم و مادر و اغلب زمان انقلاب یا نبودید یا کودک بودید، نسل که شما اونا رو قرار تربیت کنید در مهد کودک ها، کودکستان ها، دیگه به طور کامل نسلیست که داره پس از انقلاب اسلامی در کشور تربیت میشه و این خیلی مهمه. این نسل که به دست شماها قرار تربیت بشن نسل بسیار مهم و تعیین کننده ای هستن، هم برای خودشون هم برای کشور و تاثیرگذاری رو جهان. مقدمه دوم این که وقتی از اظهار نظر در باب تعلیم تربیت کودک سخن گفته میشه با پسوند اسلامی، حواسمون باشه که وقتی میگید مهد کودک اسلامی، کودکستان اسلامی، آموزش پرورش اسلامی، این پسوند اسلامی به چه معنا هست و به چه معنا نیست، یا وقتی میگن مهد کودک قرآنی منظور چیست دقیقا. منحصر قطعا منظور منحصر شدن آموزش در منقولات اسلامی نیست، به این معنا که تفاوت مهد کودک و مدرسه اسلامی و غیر اسلامی در این نیست که در سایر مدارس از عقل و تجربه و عاطفه و احساسات و اینها استفاده می شود و در این نهاد و این تشکیلات نه، اجازه قرار فقط آیه و حدیث خونده بشه یا بچه ها حفظ قرآن فقط بکنن. در مهد کودک غیر اسلامی مثلا مدام آهنگ پخش میکنن و میرقصن و اینا، در مهد کودک اسلامی از صبح تا شب میخوان از صبح تا ظهر قرآن به بچه ها یاد بدن، تو گوششون قرآن بخونن و قرآن حفظ کنن. شکی نیست که بخشی از این مسائل اینا هست. ضمن این که در روایات یادتون باشه اونجور که ما دیدیم تشنه کردن مردم و به خصوص کودک به قرآن و مفاهیم اسلامی ارزشش خیلی بیشتر است از اشباع کردن سوری و ذهنی و زبانی کودک از این مفاهیم، به قیمت اینکه چون کودک اصلا ارزیابی نداره هنوز از این مباحث. من خودم هم یادم نمیاد در روایات دیده باشم که کودکان خردسال رو مجبور کنید کل قرآن رو حفظ کنند مثلا، اگر کسی دیده به من بگه، من یادم نیست همچین چیزی. مجبور کنیم قرآن رو حفظ بکنن، بعد بیاد نمیدونم زرددری بگه، پروانه‌ای بگه، از پایین به بالا، از بالا به پایین، این چیزا رو من یادم نیست همچین توصیه‌هایی در قرآن و حدیث. اما بله، حفظ قرآن، آشنا کردنشون با مفاهیم اسلامی و قرآنی به تناسب، به فراخور، تشنه کردنشون، عاشق کردنشون که اینا عاشق قرآن بشن، عاشق این مفاهیم بشن، این چرا؟ یعنی اگه دوران دورانی باشه که بعد از او کودک جهتگیری اساسی زندگیش به این سمت و سوی این ارزش‌ها قرار بگیره و خودش دنبال این مباحث بره، این یک تعلیم تربیت موفقه. اما اگر کاری کردیم که کل قرآن رو حفظ کرد ولی کن هیچ اتشی به قرآن نداره، بلکه ممکنه یک کراهت باطنی درش به وجود آمده باشه، این ناموفقه. کودکستان اسلامی ترکیب به لحاظ روش، ترکیب عقل و تجربه و احساسات هست با مفاهیم مربوط به کودک و تربیت در قرآن و سنت. اینا همه با هم و همش اسلامی است. ما به بازخوانی منابع اسلامی در باب کودک احتیاج داریم. این کار پراکنده صورت میگیره ولی یه چیز تجمیع شده ای و مستمری که کار یک گروه و یک شخص و یک بار برای همیشه نیست، باید مدام در جریان باشه. آیات و روایاتی که در مورد کودک نازل و صادر شده کم نیستن. یک نگاه اجتهادی و جمعی به همه اینا لازم است با توجه به تجربه واقعی ما در جامعه و با توجه به همه روش‌های عقلی که در جهت این آثار الهی، آثار معنوی مثبت، آثار تربیتی درست قابل تصوره. قرآن کریم برای حقوق کودک و حریم کودک یه اهمیت فوق‌العاده‌ای نازل قائل شده و چند آیه مخصوص حقوق کودکان نازل شده، یعنی جزء مهمترین مسائل حیاتی بشر دانسته شده. هرچه که قرآن بهش اشاره کرده موضوع فوق‌العاده مهمی بوده در باب سعادت بشر. هیچ چیز بی اهمیت در قرآن نیامده، اون چه آمده باید می آمده. فرض بفرمایید راجع به حقوق مالی کودک، کودکی که سرپرست و حامیشو از دست داده، حق یتیم. قرآن چقدر هست دقیق و آتشین موضع میگیره و سنگربندی میکنه و یکی از نشون میده که باطن این عمل اکل مال یتیم، یعنی عدم رعایت حریم اقتصادی کودکی که حامی و مدافع اقتصادی تو جامعه نداره، سرپرستش رو از دست داده، بی‌پناهه. خداوند مستقیم وارد صحنه میشه و میگه من به جای پدرش، به جای والدینش ایستادم و تهدید میکنم شما رو که به این حریم نزدیک نشید. هر کس به این حریم نزدیک بشه مثل آتش خاری است، خوردن مال یتیم خوردن آتش عذاب است. خدا تهدید میکنه، کنار کودک میسته، کودک بی سرپرست، کودکی انسان، انسانی که گامهای نخست رو در انسانیت داره برمی‌داره، انسانی که تازه متولد شده نخستین تجربه های انسان بودن رو داره از سر میگذرانه، به شدت آسیب پذیر به لحاظ آگاهی، به لحاظ آزادی، به لحاظ قدرت، به لحاظ تشخیص تهدید و فرصت، تفکیک دوست از دشمن، تشخیص درست مصالح از مفاسد و سود و ضرر خودش. خداوند کنار کودک میسه و میگه حریم کودک و حقوق کودک حریم من است. و چقدر در روایات شما تمام این روایاتی که در مورد رفتار پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم با کودکان نقل شده، همه اینا رو باید پیش چشم داشته باشیم. هر کدام از اینا منشأ روش شناسی مواجهه با انسان خردسال است. این تعبیر رو من به کار بردم برای اینکه یکی از اون اصولی که اصول تعلیم تربیت کودکی که به لحاظ ذهنی استفاده میکنم از سیره پیامبر و اهل بیت اینه که به کودک به چشم نیمه آدم، آدم چه نگاه نمیکنن، به شکل دقیقا یک انسان، یک آدم نگاه میکنن که روحیات و ظرفیتش هنوز در آغازش گفتنه. یعنی احترام به کودک میگذارن مثل احترام به بزرگسال، که خیلی مهمه. خب تو روایت داره که پیامبر قبل از کودکان به کودکان سلام میگفت، یعنی حتی بچه ها مسابقه میگذاشتن که پیامبر رو دیدیم یک کار کنیم ما زودتر سلام بگیم، نمیشد، میباختن. گاهی پیغمبر هنوز از پشت دیوار نیامده و بچه ها سلام. پیامبر خدا عظیم الشأن ترین انسان که خاتم همه پیامبران الهی است، این برای خودش پیامبر یک ارزش میدونه و یک وظیفه که به کودکان پیش از اونها سلام بگه، یعنی برای اونها حرمت یک انسان تمام قدر و تمام عیار رو قائله. یا اون روایتی که همتون شنیدید که والدین کودک به پیغمبر میگن این بچه رو نصیحت کنید، خرما زیاد میخوره، شکلات خلاصه شیرینیجات زیاد بخوره، هرچی ما میگیم به حرف نمیکنه. پیامبر میگن که برید فردا بیایید، چون این بچه، من خودم داشتم میخوردم خرماییشو، این بچه منو دید، گفتن فردا اومدن، گفتن که این توضیح رو فردا دادن پیغمبر، فرمودن الله امروز برید فردا بیایید. اومدن با بچه، گفتن پیامبر به کودک سفارش کردن با لبخند و محبت که مثلا بخور ولی کمتر. پدر مادر پرسیدن خب دیروز همینو میگفتید، ما فکر کردیم شما یک برنامه‌ای دارید، میگید برید فردا بیارید. فرمودن نه، دیروز بچه دیده بود، وقتی بچه میبینه من خوردم، من نمیتونم بهش بگم نخور. یعنی احترام به نگاه یک کودک و احترام به سوال کودک که او از خودش خواهد پرسید که چطوره که خودش میخوره به من میگه نخور، اگه بده چرا خودت میخوری، اگه خوبه چرا به من میگه نخور. این سوال ناگفته کودک رو پیامبر در چشم کودک میخوانن، میگن این سوال تو ذهنش هست، این سوال نباید بی جواب بمونه، نباید جواب غلط به این سوال داده بشه. وقتی منو دید که من خرما خوردم چطور به خودش خواهد گفت چرا به من میگه نخور. ببین احترام به سوال کودک، ذهنیت کودک، احترام به میل کودک، او بچه میل داره به شیرینی و پیامبر این میل رو نمیخواد بدون منطق سرکوب کنه، نمیخواد بگه شیرینی خوبه برای من، بده برای تو. همه اینا رو دقت کنید، از همین یک روایت 10-15 اصل مهم تو حوزه تعلیم تربیت و انسان شناسی و کودک شناسی و اخلاق و اینها میشه استخراج کرد. باید میشه اینا رو فکر کرد، کار کرد، دستبندی کرد. این کارا باید در حوزه بشه. ما حداقل باید یک درس خارج فقه تربیتی در مورد کودک داشته باشیم و نداریم متأسفانه. 10 درس باید باشه در باب در حوزه، درس خارج فقه در حوزه تربیت کودک، در بعد در حوزه تربیت نوجوان، در حوزه فلان، در دانشگاه های روانشناسی و تربیت معلم و تعلیم تربیت ما هم این مباحث با دقت صورت نمیگیره و همینطور پراکنده عبور میشه. شما همین روایت های مشهوری که بارها شنیدید یا همین روایت رو نشنیدید بارها، ببینید چند تا اصل میشه از همین فهمید. به کودک دروغ نباید گفت، یک اصل تربیت اسلامی پیامبر رعایت میکرد. حتی به کودک توصیه‌ای که به نظر او غیر منطقی میاد نباید کرد. یعنی اینجا میگن من که بهش بگم بیش از اندازه شیرینی نخور، این توصیه درسته، اسم نفع او هم هست، اما اون کودک از نظر اون کودک این توصیه منطقی نیست، چون دیده من خوردم. دقت کنید، رعایت منطق کودک، ذهن کودک، سؤال کودک، نیاز کودک، احترام به او، جلب اعتماد کودک، درس دیگه تو همین حدیث. پیامبر میخوان این فرمان که این بچه رو میخوای تربیت کنی، یک شرط مهمش اینه که او به تو اعتماد کنه. او اگه ببینه تو خودت داری این کارو میکنی بهش میگی این کارو نکن، به تو اعتماد نمیکنه. اعتماد کودک مهمه. پیغمبر با این عملشون میگن اعتماد این کودک مهمه. اون کودک دیگه درس دیگه تو تعلیم تربیت، اگر تبعیض ببینه اثر نمیگذاره، اثر عکس میگذاره. او اگر میدید پیامبر خودش داره شیرینی میخوره، خرما میخوره، ولی به او میگه نخور، این تو ذهنش میامد تبعیض، بیعدالتی. دقت کردین میشد بیعدالتی. پیامبر میگن کودک اگر احساس بیعدالتی، پس دارن پیام میدن میگن احساس بیعدالتی نباید بکنه و الا اثر نمیگذاره. از همین یک حدیث 10-15 درس و نکته تو حوزه تعلیم تربیت کودک قابل استخراج. که حالا من چون موارد دیگه میخوام بگم عبور میکنم. حدیث دیگه اینا که میگم فرصت نشد من در موردش بیندیشم، احادیث رو دسته‌بندی کنم خدمتتون میام، همطوری به ذهنم داره میاد. پیامبر دارن نماز میخونن، صدای گریه کودک میاد، نمازشون رو خیلی سریع تمام میکنن. حالا نمیگن بذار گریه کنه، این نمازه، ما در محضر خدایی، بذار گریه کنه، این گریهش ثواب داره. نمازشو جنگی میخونه پیغمبر، اینقدر تون میخونه که اصحاب نگران میشن که نکنه حالشون به هم خورده، حالشون خوب نیست، یا وحی داره نازل میشه، یک اتفاقی بود خیلی مهمی باشه که ایشون اینقدر سریع چرا نماز میخونه. میان جلو میگن آقا ببخشید اتفاقی افتاده، حالتون مناسب نیست، چیزی خبری شده. پیامبر میفهمن مگر صدای گریه بچه رو نمیشنن؟ گریه کودک، غصه کودک، رنج کودک قابل تحمل نیست. یعنی پیامبر نمازشو زود تمام میکنه که این بچه 30 ثانیه کمتر گریه کنه. یه مشکلی داره بچه، حساس بودن نسبت به غم کودک، ترس کودک. کودک از یک پیامبر دارن میگن این بچه یا از یک چیزی ترسیده، یا یک مشکل جسمانی داره، یا گرسنه است، یا حزن و غمی دچارش شده، یک مشکلی داره. حل مشکل این کودک اونقدر مهم است که من به همه مسلمینی که به من اقتدا کردن باید نمازمون رو سریعتر تمام کنیم ببینیم چی شده. اهمیت به احساسات کودک، نباید بذاری گریه کنه. الان تو بعضی معدو کودک ها هم که بچه ها رو میندازن آهنگ براشون پخش میکنن، میگن برقص و گریه کن و بمیر. بعد بچه رو زور میریم میبینه خیس کرده همطوری از بس به تعبیرش میده. اینا معدو کودک ضد اسلامی و ضد انسانیست. حالا راجع به مهد کودک من حتما یادم باشه، مهد کودک دو جور مهد کودک داریم. یکی مهد کودکی که فلسفهش جایگزینی به جای مادره، این مهد کودک ضد اسلامی است. یک مهد کودکی است که خلع مادر را به طور موقت 1-2 ساعت و به خاطر اضطرار مادر در حد توان بتونه بخشش رو پر کنه، مکمل باشه. و علت کودک دور از مادر در مهد کودک یه امتیاز نیست. هیچ مهد کودکی جایگزین هیچ مادری، معمولی ترین مادرم نیست. بله یک مهد کودک خوب میگن از یک مادر بد بهتره موقتا. یک مادری که کاری به بچهش نداره، معتاده، نمیدونم دنبال هوسرانی های خودشه، این ور اوبر به بچه کار نداره. اما یک مهد کودک خوب و عالی در برابر یک مادر معمولی هیچه. یک مادر معمولی 10 بار مقدم است بر یک مهد کودک خیلی خوب. مهد کودک نباید جایگزین خانواده بشه، باید خانواده‌ای که مجبور شده، که حالا بعضی هم توهم میکنن، خیال میکنن مجبورن، حالا فرض کنیم واقعا مجبور شده ساعتی از روز رو دور از بچه باشه برای کاری گرفتاری، مهد کودک بخشی از خلأ خانواده و مادر رو موقتا بتونه بخشش رو پر کنه. و الا دوری کودک از مادر و از خانواده مجموعاً به صلاح کودک نیست. به این که عرض میکنم راجبش خیلی بحث شده ها، یعنی ما امروز رشته مهد کودک و کودکستان در دنیا در غرب و شرق عالم به عنوان یک رشته دانشگاهی شما میدونید راجبش یه عالمه فکر کنم بحث میکنن، متخصص هست برای که مثلا متخصص برای تربیت 3 سال اول کودک، متخصص برای مراقبت از 6 ماه اول کودک. اینها مسائل مهمیه، در دنیای مسائل مهمیه، در روایات ما بسیار مهمه و دقت شده. اون چیزایی که تو روایت ما میگفتن ما همینطوری میشنیدیم، حالا دنیای غیر مسلمان و غیر دینی هم حتی به آثار فقط دنیویش داره کم و بیش توجه میکنه. میگه نفس مادر، شیر مادر، نگاه مادر در چشم کودک و نوزاد، همه اینا معنادار و مؤثره، همه شو بچه میفهمه. تغذیه مادر موقع شیر دادن به کودک و نوزاد، اینا تو شخصیتش اثر داره، روحیات او اثر داره. از امام علیه السلام میپرسن پدر، مادر یا معلم کی مؤثرتر است و مهمتره؟ فرمان هیچ کس با مادر قابل مقایسه نیست. اون کسی که کودک رو در درون بدن خودش رشد داده، 9 ماه از خون خودش رو تغذیه کرده، اون بچه از طریق نفس مادر زنده است، با تپش قلب او زنده است. اون کسی که بعد کودک را بین دو سینه خود خوابونده و او رو تغذیه کرده و او رو علی فخذی ها رو پاش، رو ران پاش گذاشته مدام، این بچه تمام وجودش مادره. اصلا هیچ کس با مادر قابل مقایسه نیست برای انسان، و تا آخرین لحظه عمر انسان در دنیا، انسان مدیون دانسته یا ندانسته کوچکترین جزئیات شخصیتی و جسمانی مادره. این حواسمون باشه، مهد کودک، کودکستان، آموزش پرورش داره ادعا میکنه ما میخواییم بخشی از خلأ مادر را یا خانواده رو پر کنیم. پدرم هرگز جای مادر رو نمیگیره. لذا طرف آمد با آقا من توصیه بکنید برای عمل صالح چه بهترین کار چیه، چه کار کنم؟ پیامبر فرمودن امک، مادرت. گفت خب حالا بعد ایشون. پیامبر دوباره گفت، فرمودن امک، دوباره مادرت. گفت خب حالا بعد، فرمودن امک، سه‌باره مادرت. گفت آقا خیلی خب حالا بعد، فرمودن ثم اباک، خیلی خب حالا بابات. یه وقت حواسمون دو تا نکته باشه، یک، مهد کودک و کودکستان جای مادر رو قرار نیست بگیره و نمیتونن بگیره. دو، باید تلاش کنه هر چه شبیه‌تر به مادر باشه، یعنی بخش کوچکی از خلأ مادر رو برای کودک در اون ساعت بازی کنه. این دو تا نکته رو توجه داشته باشیم. تو حوزه روانشناسی تربیت کودک اون چه که از آیات و روایات استفاده میشه نکات خیلی مهمیه، اما دوباره عرض میکنم منظور از تربیت اسلامی کودک این نیستش که فقط هرچی تو آیات و روایات باید باشه دیگه، غیر از اون چیزی نیست. نه، اصلا اینو دقت کنید، پسوند اسلامی پشت هر نهاد اجتماعی و مدنی میاد، مثلا اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، تمدن اسلامی، نمیدونم دولت اسلامی، دادگاه اسلامی، هر چی که پسوند اسلامی براش میاری، دانشگاه اسلامی، یعنی ترکیب نقل و عقل و تجربه و عاطفه و همه اینا. نوع غیر دینیش حذف وحیه، حذف کلام خدا و انبیاء و اولیاء خداست، اونا رو منبع معرفت و تربیت نمیدونن، میگه فقط یا عقل، مباحث عقلی، یا فقط تجربه اینا. اما نوع اسلامیش یعنی بر همه اینا بیفزا وحی را، کلام خداوند رو و اولیاء خداوند رو اضافه کن، پیامبران خدا راجع به انسان، راجع به کودک نکاتی رو گفتم که بسا با تجربه و عقل عادی بشری درک نمیشه، اما یک بخش زیادش هم درک میشه. یعنی اکثر روایاتی که ما تو این حوزه داریم اینقدر این مفاهیم روشن و منطقی و معقول و مفهومن که شما در نظریات خیلی از نظریه پردازان در باب تعلیم تربیت کودک میبینید اونا هم همین حرفا رو زدن. این نشون میده این حرفا اولا همش فراتر از عقل و تجربه بشر نیست و ثانیا اینقدر معقول و فطری و درست و مفهومه که حتی متفکری که از مفاهیم اسلامی دوره ولی منصفانه و قوی، او هم به بخش مهمی از همینا میرسه. اما اون چی که با این تعارض پیدا میکنه به اسم یافته های عقلی تجربی راجع به تربیت کودک ولی با نکات وحی و اسلامی اینا البته با اجتهاد و دقت درست تعارض غیر قابل جمع پیدا کنه، از اینجا به بعد که به خصوص تعلیم تربیت اسلام آموزش اسلامی غیر اسلامی معنا پیدا میکنه. پس پسوند اسلامی هیچ جا معنیش این نیستش که شما تمام نکات تجربی و آموخته های بشری و اینو شرق و غرب عالم همه باطل همه رو تعطیل میکنین، ما فقط بریم ببینیم تو آیات و احادیث چی پیدا میکنیم. این نیست، هیچ جایی نیست، تو اقتصادش هم نیست، سیاستش هم نیست. متاسفانه من دیدم بعضی های همچین برداشتایی میکنن، خیال میکنن اسلامی شدن نهادهای اجتماعی و علمی و سیاسی و اقتصادی جامعه معنیش جایگزینی نقل به جای عقل است. نخیر، معناش جمع و ترکیب نقل و عقل است، همونطور که در تمام احکام فقهی همین رو میگیم. مگه نمیگیم منابع دین کتاب و سنت یعنی نقل است به علاوه عقل؟ یعنی شما با عقلت نقل رو باید بفهمی، بدون عقل اگه بری سراغ نقل اشتباه میفهمی. پزشکی اسلامی، طب اسلامی، دیدید بعضی هم فکر میکنن طب اسلامی یعنی کل مباحث عقلی تجربی پزشکی رو باید بذاری کنار، اونا همش سکولاره چون اینن در آیات روایت نیامده، هر چی که اینن در متن به طور خاص نیامده او غیر دینی است. اصلا معنیش این نیست. طب اسلامی یعنی آنچه با عقل و نقل و تجربه و همه اینا جمعا میفهمی به طور سازگار در یک مجموعه، توجه به جسم و روح و اخلاق و روان و اعصاب و فرد و جامعه انسانی. غیر دینیش اینه که میگه اصلا من به دین و روایات و اینا کار ندارم، تو سیاست و اقتصاد و تربیت. خب بی‌دینه، ولی ممکنه یک موفقیت‌های محدود مادی به دست بیاری، اونچه که فقط به دنیای بشر مربوط میشه، اما دیگه دنیا رو در رابطه با ابدیت بشر و آخرتش ندیدی، نگاه یک چشمی و ناقص. فرض بفرمایید اون روایاتی که پیامبر که تمام آمده برای بالغ کردن همه بشریت، با کودکان که روبرو میشه به جایی که اونا رو بزرگ بکنه خود پیغمبر کودک میشه. باز یک روایت دیگه نقل شده پیامبر دارن میان برای نماز، دیر شده، مردم منتظرن تو صف میان، ایشون نیست. میگن خدای تو خونه میان نیست. میگن تو کجا رفتن و اینا؟ میان میبینن یه دو سه تا کوچه اونورتر پیغمبر نشسته با سه چهار تا دختر و پسر بچهای کوچیک داره رو خاک نشسته داره بازی میکنه. اومدن میگن آقا ببخشید مردم منتظرن موقع نماز بچه‌هاشون با بچه‌ها نشین بازی می‌کنین تو کوچه رو خاک؟ پیامبر فرمودن بله. گفتن چرا آخر؟ نه، گفتن که من به اینا قول دادم و اینا گفتن این قول رو الان باید اجرا کنین و تو بازی الان من غلام اینا هم، اینا هرچی بگن من الان باید عمل کنم. میگن آقا این کارا چیه؟ بچه بازی ها چیه؟ مردم اونجا نماز، شما رهبر مسلمین فلان، نه دوست چند تا بچه. پیامبر فرمودن که باید از اینا اجازه بگیرید، دقت کنین. اونا به بچه‌ها میگن بچه‌ها میذارین مثلا ایشون بیاد با ما؟ بچه‌ها میگن نه نمیذاریم، بازی هنوز ادامه داره، تموم نشد. بعد به پیغمبر میگه حالا چیکار کنیم؟ آقا نماز نخونیم، هر کسی بره دنبال کارش، یا شما میخواین با اینا همینطور بازی بکنین تا کی؟ پیغمبر فرمودن یه راه حل پیشنهاد میکنم، منو ازشون بخرین، منو از بچه‌ها بخرین. به بچه‌ها میگن که میفروشین یه چیزی بهتون بدم منو بخرم میفروشین. خلاصه گفتگو برای معامله شروع میشه، بالاخره با نمیدونم 10 تا 20 تا 30 تا گردوی چیزی اینا قرار میشه، بچه‌ها چونه میزنن و رقم میره بالاتر و معامله ختم به خیر میشه. پیغمبر رو میخرن، پیغمبر اجازه میگیره و میاد. دقت کنید با کودک چگونه، پیغمبر خدا با کودک چگونه رفتار میکنه. روایت دیگه، پیغمبر نشستن و از چند نفر از اصحاب یک کسی میاد یک سینی میوه میاره، همه شروع میکنن تعارف که میکنن، هر کسی دست میبره ببره. نوبت به پیام اول میاد جلوی پیغمبر. پیامبر مثل بقیه نیستن که هر کسی جیمون، تمام محیط رو توجه میبینن، 4-5 تا بچه دارن میبرن بازی میکنن. میگن اول بچه ها سینی رو پیغمبر میگیرن از اون شخص با میوه ها، میرن سراغ کودکان، خود پیغمبر میره و بهشون یکی یکی تعارف میکنه. وقتی بچه ها برمیدانن، پیغمبر برمیگرده تو جمع میگه حالا ما شما از تک تک اینا 10 تا، هر کدوم 10 تا نکته استخراج کنید. حواس ما هست، ما بچه ها که حسن حسن حواسمون به بچه ها که چیز بزرگای هم نیست، هر کسی حواسش رو کار خودشه، که حالا اون یه نکنه اون بچه اون گوشه دور واسه داره نگاه میکنه، اون بچه با خودش چی میگه الان؟ میگه نگاه خرسای گنده رو نگاه میکنه، دارن میخورن، به ما هم چی نمیدن، ما هم گشنیم مثلا. یعنی همینا همه رو پیغمبر این صداهای ناگفته رو میشنوه، این نگاه هایی که کسی دیگه نمیبینه پیغمبر این نگاه ها رو میبینه. آسیب پذیری روح بچه، اعصابش. حدیث دیگه، پیغمبر دارن میرن با یارانشون تو کوچه، یه مرتبه یه دختر بچه کوچیکی میاد انگشت پیغمبر رو میگیره، هیچی هم نمیگه، همونطوری میکشه. پیغمبر نوازشش میکنن، دختر بچه رو میبوسن و اینا، و بعد میگن که خب چیکار کنیم اینا، هیچی نمیگه بچه، انگشت پیغمبر رو میکشه. پیغمبر دنبال یه راه میفتن، این مسیر رو عوض میکنه، الان دراشون جای دیگه میرفتن، مسیر رو عوض میکنه، میره این ور اون ور. پیغمبر هم میرن، اصحابم دنبال پیغمبر، همه دنبال او بچه، دختر بچه. بعد یه از حاله بگم آقا ببخشیم کجا داریم میریم؟ پیغمبر میگم من نمیدونم، ایشون میدونه. میگم خب آقا تا کجا، تا کی همطوره یه همجور بریم دنبالش؟ گفتن نمیدونم، ایشون باید بگه. حالا این دختر بچه میگیره و تا یک جایی دیگه خودش خسته میشه و دست انگشت پیغمبر رو رها میکنه. پیغمبر از دختر بچه میپرسن من دیگه میتونم برم؟ میگه برو دیگه. خداحافظی میکنه، اجازه مرخصی میده، پیغمبر دوباره این مسیر رو برمیگرده. حالا اصلا دختر بچه‌ای که تو خیابون تو کوچه مرتبه آمده گرفته، یه دختر نوجوانی سنش بالاتره، پیغمبر ازش توقع بیشتری دارن. میبینن پیغمبر نشسته با اصحاب دارن صحبت میکنن، این دختر نوجوان آمده کنار پیغمبر میشینه، بعد دستش میبره رو لباس پیغمبر، یک نخی پیدا میکنه، نخو میکشه. پیامبر تعجب مثلا چیکار میکنه، حالا دختر کوچیکم نیست، نوجوانه تقریبا، این نخو میکشه، دوباره برمیگرده باز یک نخ دیگه همینطوری دو سه بار این کارو میکنه. پیامبر جلوی جمع هیچی بهش نمیگن، به خودش هم هیچی نمیگن که مثلا چیکار داره میکنه که ناراحت نشه. بعد دو سه دقیقه به یک بهانه بلند میشن پیامبر که مثلا بیرون کاری دارن، میان جاشونو عوض میکنن، یه جای دیگه میشینن. این دختر نوجوان میاد دوباره پیش پیغمبر، دوباره دست میکنه نخ لباس رو میکشه. یکی از اصحاب پیغمبر خیلی تو روایت داریم خیلی اهل شرم و حیا بوده، خجالت بوده، یعنی خیلی خجالتی بوده. یکی از اصحاب میگه ایشون مثل یک دختر نوجوان بود، به لحاظ دختر تازه بالغ، به لحاظ حیا و ادب، و اگر کسی حرف مثلا زشتی جلوش میزده، از همین حرف معمولی که ما میگیم، یا یک چیزی بود، میگه پیامبر رنگش سرخ میشد، سرشو پایین ننداخت، خیلی به شدت با حیا. خب حالا پیامبر خجالت میکشن، به این بزرگی میکنه که به این بچه بگه، به این نوجوان بگه شما چیکار داری میکنی؟ همین کسبی به من نخ لباس من میکشی. یکی از اصحاب به دختره میگه که میکشش کنار، میگه شما دیوونه ای، مجنونه، دیوونه ای تو؟ میگه نه، برای چی؟ میگه جلوی جمع همین میچسبی دست میکنی به لباس پیامبر، چه هیچ کاری داری میکنی؟ گفت مادرم مامانم مریضه، بهم گفته برو یک نخ از لباس پیغمبر بکن بیار که من خدا شفا بده و اینا. منم دیدم مزاحم پیغمبر ندارم، ایشون نشم، ایشون داره حرف میزنه، من خودم نخو بکنم دیگه. پیغمبر یک کلام بهش چیزی نمیگه، آبروی او در جمع، واکنش مؤدبانه غیر مستقیم به او. یک دقت ها کردن که ما اصلا نمیفهمیم، تصورش برای ما سخته، اصلا ما حواسمون به چیزا نیست، برامون مبرئ خود من اصلا مهم نیست این چیزا، چه برسه که بفهمم، اصلا نمیخوام بفهمم. ولی اینقدر متوجهه در باب حقوق کودک و نوجوان و تعلیم تربیتشون پیامبر. روایت دیگه، دارن میرن میبینن که بچه‌ها دارن بازی میکنن، پیامبر میگن که من داور وارد بازی میشه. موارد متعدد داریم، دارن بچه‌ها بازی میکنن، کشتی، وزنه‌برداری، مسابقه نوجوانا، مسابقه اسب دوانی، شتر دوانی، و پیامبر وارد مسابقه میشه، کشتی میگیره، وزنه‌برداری میکنه، اسب سواری میکنه، مسابقه شتر دوانی میکنه با اینا، که الان مثلا یک شخص خیلی محترمه، مثلا مهم دینی، اگه وقت ببینن با بچه‌ها داره تو کوچه فوتبال بازی میکنه یا باهاشون سوار شطور اسب شده یا داره وزن برداری میکنه، همه فردا عکسش میارن توی اینترنت و ببینین چیکار کرده، آبروش میره. پیغمبر اینا رو وظیفه خودش میدونست، با بچه‌ها کاملا بازی میکرد، مسابقه میداد. اون لابلا یک کلمه هم میگفت، نمیگفت اول خب حالا بازی تعطیل بشین میخوام نصیحتتون بکنم، اینجوری نه، باهاشون بازی میکرد و در بین بازی با عمل و با گفته به اینا دو تا نکته رو میگه. مثلا مسابقه وزن برداریه، اون نفری که اول میشه پیامبر میگن آفرینی قهرمان شد، اما بگم قهرمان تر کیست؟ از تو که سنگین ترین وزن رو زدی بگم کی قهرمان تره، پهلوان تره؟ کسی که فرمودن خودش رو مدیریت و کنترل بکنه، خشم و شهوتش و اینا رو کنترل کنه، قوی تره. خب هم بازی کردن و خندیدن، هم نکته رو گفته. خیلی از این روایت داریم که باید روی اینا نشست کار اجتهادی و بروز کرد و از هر کدوم اصولی رو استخراج کرد و بهش توجه داشت و عقل ورزانه و تجربه محور به اونها نگاه کرد و بقیه پازل رو که دیگه حدیث خاص و آیه خاص نیست با عقل و تجربه تکمیلش کرد، ولی کل این پازل باید به اونا بخوره، باید به اون وحی و اون آموزش الهی بخوره. چرا امیرالمومنین میرن زمان هم خلافت هم غیر خلافت، میرن خونه خانواده هایی که بچه هایی که یتیم هم یا خانواده های فقیر، بچه ها رو هم تغذیه میکنه، سیر میکنه. بعدم چهار دست پا میشه علی ابن ابی طالب، مثل گوسفند، صدای گوسفند، صدای اسب، صدای شتر در میاره برای بچه ها، به حدی که به حدی با بچه ها قاطی میشه، کشتی میگیره، میخندونشون و براشون بازی در میاره. امیرالمومنین که قنبر احساس میکنه سبکه این کارا دیگه در این حد. قنبر به امیرالمومنین میگه آقا بزنده ببخشید میشه یک انتقادی بکنم اینا، فهمونه در گفت بنظرتون درسته اینقدر با بچه های کوچیک قاطی میشین، ادای اینا در میارین، این اینا اونا؟ خلیفه مسلمی یکی ببینتون چی میشه چی میگه؟ این درسته؟ از همین فرمودن بله درسته. فرمودن از هر خونه ای که ما میایم بیرون باید دو تا اتفاق افتاده باشه. یک، کودک گرسنه ای در آن خانه نباشد، باید سیر بشه این جسم. دو، کودک گریان یا ترسانی دیگه در اون خونه نباید باشه. هر خونه ای که ما میایم بیرون باید کودکان لبخند بر لب داشته باشن، سیر باشن نه گرسنه، خندان باشن نه گریان. گریه کودک رو فرمودن، حتی تو بعضی روایات یک چیزی شبیه این مضمونه که بعضی چیزا هست که عرش خدا رو میلرزونه، یکی هم گریه کودکی است که یتیمه، سرپرست نداره، هیچ کس مراقبش نیست، هیچ کس صدای گریهش نمیشنوه، او داره بچهای دیگر رو میبینه، همه رو میبینه که اینا پدر مادر امکانات همه چی دارن، یک کسایی مواظبشونن، هیچ کی مواظب من نیست، هیچ کس به من فکر نمی کنه، هیچ کس به من عشق نمی ورزد، من توی عالم تنها هستم. تو روایت داریم گریه کودک یتیم عرش خدا رو می لرزونه. و جامعه نفرین شده جامعه ایست که کودکان یتیمی باشند که کسی بهشون توجه نداره. فرمودن این جامعه ملعون است، نفرین شده است. هر شهری که کودکان بی سرپرستی داره که هیچ کس نوازششون نمی کنه. فرمودن این شهر از نظر خدا ملعون است، این شهر جهنمی است. خب این دقت ها راجع به اینا وارد بازیشون شدن، اونا رو وارد بازی کردن، از این روایت اینا مباحث زیاده. یه نکته هم راجع به این نهضت کودکستان و مهد کودک عرض بکنم که این با فلسفه های مختلف و متضادی ممکنه به وجود بیاد. حالا اون چی که من عرض میکنم بحثیش که نظریه پردازان در این باب بحث کردن و الا خود بنده حوصله کودک ندارم، یعنی اگه یک بچه کوچیکی رو به من بسپرن دو ساعت سه ساعت دیگه بیان معلوم نیست چی ازش مونده. ولی اون چی که دارم عرض میکنم بحثیش که راجبش خیلی دارن اندیشیدن، 2000 سال 3000 سال ما آثار مکتوب داریم راجب بحث کودک، تنبیهش، تشویقش، باشه نباشه، چگونه باشه، تغذیه کودک، تأثیرش در تربیت او و این حرفا خیلی حرف زدن. در آیات و روایات هم بسیار در روایات ما هم زیاد در این باب پرداختن. اون نکته که عرض کردم میخوام عرض بکنم، تکمیلش کنم با یک اشاره به سخنی که در همین جامعه دانشگاهی غیر اسلامی اصلا مطرحه، الان در غرب و شرق عالم مطرحه. سوال: آیا کودکستان و مهد کودک می تواند جای خانواده را بگیرد؟
و آیا اساساً باید اجازه داد چنین چیزی رو؟ بعضی‌ها میگن اصلا این نهضت کودکستان و مهد کودک راه افتادن برای تضعیف خانواده بود
در اروپای سرمایه‌داری، یعنی کودک را از خانواده بیرون کشیدن برای اینکه مادر مثل پدر بره تو کارخونه های سرمایه‌داران برای اونها تولید ثروت کنه، این وسط کودکان فراموش و نابود بشن. انبوه زنان آشفته و خسته از کار که کودکانشون رو به مهد کودک و کودکستان هایی سپردن که اونا فقط برای پول دارن کار میکنن، یعنی به کودک به عنوان ابزاری برای تامین معاششون دارن کار میکنن، گرفتارن دیگه. و این مادر هم گرفتاره و رفته به سمت معمولا شغل های کم دست مزدی که حتی به اونها علاقه هم نداره و این وسط کودک داره قربانی میشه. ببین، من نمیخوام بگم هر کس بچه‌شو مهد کودک و کودکستان میگذاره از باب بی‌اعتنایی به بچه، نخیر، خصوص با این وضعیت سازمان زندگی فعلی حتما نوع زندگی و مشارکت زن در عرصه اقتصاد و علم و تأمین خانواده و اینا نسبت به 1000 سال پیش، 1400 سال پیش که نه، نسبت به همین 50 سال پیش هم خیلی تفاوت کرده. اصلا الان و قبل انقلاب نحوه حضور زنان ما در عرصه های مختلف خارج از خانواده اصلا قابل مقایسه نیست. سرعتش هم تو دنیا بالاترین سرعت بوده، یعنی هیچ کشوری در دنیا با سرعت زنان ایران از خانواده بیرون نزده، برای چه کارهای مثبت چه منفی ها، برای علم، برای سیاست، برای کار اقتصادی. چون قبلا زن در ایران و در خیلی از کشورها محدود بود که یا باید به کلی دست از عفت و دینش و عرض شود که کرامت زنانگی و طهارت زنانگی خودش و خانوادش بشوید و وارد عرصه اجتماع بشود، یا باید تو خونه فقط بمونه و هیچ کاری خارج از خونه نکنه. اما بعد انقلاب که مسیر تعلیم و تربیت زنان با حفظ حجاب و عفت و با تلاش برای حفظ خانواده آزاد بلکه تشویق شد و حمایت شد و این مقدار حضور زن به این سرعت با این حجم در عرصه آموزش و پرورش و مدرک تحصیلی و سیاست و اقتصاد و علم و مدیریت و اینا در تاریخ ایران بی سابقه است، در تاریخ جهان هم کم سابقه است، همین الان هم در دنیا طبق آمار جهانی بی نظیره، سریع ترین رشد حجمی رو داشته. خب یک افراطی از اون ور بود، یک تفریطی بد میشه طبیعتاً و شده. حالا ما باید دوباره ارزیابی بکنیم که کجاهای این کار درست بوده و باید ادامه پیدا کنه، کجاهاش اشتباهه، کجاهاش اشتباه بوده. یه مرتبه ما با حجم انبوه طلاق داریم مواجه میشیم تو جامعه و مشکلات دیگری، باید بازنگری کنیم، یه بار دیگه ببینیم چه کنیم که هم زن خارج از خانه بتواند کار کنه و حضور داشته باشه و 24 ساعت به بچه ها نچسبه، یک فضایی داشته باشه برای رشد خودش، برای خدمات اجتماعیش، که در اون زمان فاطمه و زینب سلام الله علیهما که این امکانات و این سازمان‌های اجتماعی نبود، بخش مهمی از وقتشون خارج از خانه بود در حوزه تعلیم تربیت و آگاهی و مواضع سیاسی و اجتماعی و خدمت به محرومین و فعالیت‌های اجتماعی و علمی. از فاطمه شاگردانی داشتن، زن و مرد. یکی از شاگردانشون که تقریبا گاهی با ایشون درس داشته جناب سلمانی که خودش حکیمه، سلمانی که جزو عالم‌ترین اصحاب پیغمبره. این تعادل بین درون و بیرون خانه اگر رعایت نشه، اولین قربانیش کودکه. مهد کودک هم مشکل رو حل نمی‌کنه بلکه خرابتر می‌کنه، مگر چه مهد کودکایی باشن و چقدر محدود. خود اینا الان دارن بحث می‌کنن اگر بیش از 20 ساعت در هفته کودک در مهد کودک باشه خطرناکه. 20 ساعت هم میگن خط قرمزه. این مقدار دوری کودک از مادر، آثار جسمی که هیچی، مشکلات مختلف به وجود میاد، آثار روحی روانی پیدا میکنه که تا آخر عمر باشه. مهد کودک در کودکستان در حد کم و ضرورت خوبه، به شرطی که این اصول رعایت بشه. اما امروز دارن بحث میکنن از این که بچه مهد کودکی که کل دوران کودکیشو ساعات متوالی مدام دور از مادر و خانواده است، این آسیب‌های روحی و عصبی بهش وارد میشه که تعادل عاطفیش رو از دست میده. بعد نمیتونه وقتی بزرگ شد نه با خانواده خودش، همسرش، بچه‌هاش، نه با همکارانش و جامعهش، با هیچ کدوم از اینا رابطه درستی نمیتونه برقرار کنه. این حالا من میخوام، ممکنه شما بگید خب این حرف پس یعنی مهد کودک رو تعطیل کن. نه، من میخوام بگم حالا که کسانی مجبورن بچه‌هاشون رو مهد کودک و کودکستان بگذارن، شماهایی که مربی و معلمی بچه‌ها میشید چه خلأ بزرگی رو باید تلاش کنید در حد توانتون بخشیشو پر کنید. بخشیش پر شه که این تعادل روحی کودک دور از مادرش به هم نریزه یا کمتر به هم بریزه. اصلا میگن اونایی که دور از والدینشون بزرگ میشن در دوران کودکی دیگه با هیچ چی نمیتونن اونس بگیرن. اونس بدون تکرار و استمرار نمیشه. وقتی نوزاد یا کودک از مادر دور شد، از پدر مادر دور شد، تنها کسی که باید و میتونه بیش از همه به راحتی باش اونس بگیره مادرشه، به خصوص و خانوادهشه. وقتی که او رو از این اونس گرفتن محروم کردی، قدرت اونس گرفتن با دیگران کم کم از این سلب میشه. به خصوص که منبی همیشه ثابت هم نیست که، مثلا حالا سابق یک دایه‌ای بود که این دایه یه نفر بود و مثلا سالها در کنار مادر، مادر کمکی بود، مادر کمکی یدکی بود. اما توی مهد کودک و کودکستان که یه نفر چندین نفرن، تونتون هم عوض میشن. این کودک اصلا امکان اونس گرفتن و تمرکز عاطفی میگم پیدا نمیکنه. ببینید اینا خطرات مهد کودک و کودکستان و ایناست که امروز جهانه که غیر براش خانواده تو 200 سال گذشته مدام کم اهمیت تر شد، حالا بهش رسیده و میگه آیا میشه به یک نهضت بازگشت اندیشید؟ میشه بعد اینکه 4-5 نسل اینجوری بار آمدن و خانواده ها متلاشی شد، حالا دوباره برگردیم خانواده تشکیل بدیم؟ بچه‌هایی که تو این خانواده ها متولد شدن و بزرگ شدن، اینا اصلا بلدن بعد که ازدواج میکنن یه خانواده واقعی تشکیل بدن، کسی که اصلا از کودکی مزه خانواده رو نچشیده، مفهوم مادر پدر کنار هم، پدر مادر رو ندیده اصلا، همه با طلاق جدا شدن، همه فرزندان طلاقن. بعضی شهرها تو دنیا هست الان بیش از 70% آدماش فرزند طلاقن، پدرشون رو نمیشناسن معمولا. بله پدرم میتونه و باید از بچه مراقبت کنه، اما بچه هم میفهمه این پدر کجا مادر کجا، فرق پدر مادر میفهمه بچه، کودک نوزاد هم میفهمه، میفهمه این یارو اصلا بلد نیست، این به درد هم 4-5 دقیقه ما رو بغل کنه و بازی کنه و خودش بخنده و اینا، به همین در همین 10 دقیقه به درد ما میخوره، همین که زیرش خیس کنه، گشنه بشه، داد بزنه، گوشش درد بگیره، اینا این داد میزنه و فلان و هیچ کار باید کرده، این چه دنیایی شد، خدایا چرا این رو به ما دادید؟ اینا بچه کوچیکم میفهمه مادر یه چیز دیگه، بابا یه چیز دیگه است. اون نمیفهمه مهد کودک و کودکستان و اینا فرقشه با خانواده. مهد کودک اسلامی اولا در حد ضرورت، نه زیاده روی، و در اون حد هم باید تا میتونه ادای مادر رو بتونه، نقش مادر رو بتونه ایفا کنه. در هیچ زمانی از زندگی هیچ چیز مادر نمیشه، حتی وقتی که پیر شدی بزرگ میشی، باز خانواده پدر مادر یک نقش دیگری دارن، غیر از نقش دولت، غیر از نقش دانشگاه و مدرسه، اصلا اون نقش این نقش نیست. یه وقتی خطی به وجود آمد در اروپای سرمایه‌داری که بعد در همه جای جهان گسترش پیدا کرد که کودک را باید تحویل دولت بدن، حالا هر کسی از یک زاویه، سرمایه دار از این زاویه که زن باید بیاد تو صحنه، تو کارخونه کار کنه، تولید ثروت کنه، تو خونه داره از بین میره. فمینیست ها میگفتن که زن تا مادره دستش بسته است، نمیتونه با مرد مسابقه بگذاره بر سر قدرت و ثروت، باید بچه ها رو از مادرها جدا کرد تا مادر بتونه بیاد با زن، بتونه بیاد با مردان بر سر ثروت و قدرت رقابت کنه. یعنی رابطه مرد و زن رابطه رقابت تعریف شده، نه رابطه تعاون و تقسیم کار. دولت‌های چپ کمونیستی هم طرفدار این نوع کودکستان‌ها و مدرسه‌ها و مهد کودک‌های اجباری بودن که میگفتن اصلا باید بچه رابط عاطفه یک چیز نامعقولی، احساسات و عاطفه باید کار کرد، همه باید بشن کارگر، جامعه باید پیشرفت کنه، از کودکی هم باید این کار بشه. همین جان لاک جزو پدران جامعه مدنی لیبرال نوشته، نشسته رساله نوشته راجع به کار کودکان 3 ساله. یعنی میگه بچه از 3 سالگی به رسمیت شناخته میشه که باید بیاد تو بازار کار، منتها خب حقوقش رو رعایت کنیم، ظرفیتش رو رعایت کنیم، ولی بچه 3 ساله بیاد. حالا اینا میگن کودکان کار. ضمن که کودک کار هم حواسمون باشه باز کلا اونو بر ندارن. یه چیزی داری به نام کودک کار، یک چیزی داری به نام کودکی که کار میکنه در کنار خانواده. اینا دو تاست. من میترسم این دومیش هم از بین ببرن، مبارزه کنن. اولیش باید جلوش گرفته بشه. کودک کار یعنی کودکی که در سن کار نیست، مجبورش کنی به کار، استثمارش کنی تا بتونه مخارج خودشو یا دیگران رو تأمین کنه. این خلاف اسلامه. دنیای امروز تو شعار بهش رسیده، نه عمل نمیکنن. و بحث دیگه، قاچاق کودک به دلایل مختلف تو دنیا جز رایج ترین تجارت های کثیفه، چه برای مسائل جنسی و شهوت و اینا، چه برای اینکه بدن اینا قطعات یدکی باشه برای کودکان بچه سرمایه‌دارای غرب، چه کار کشیدن از این بچه ها، از گدایی و باندای گدایی و اینا خیابانی تا کارهای سخت درون کارخانه ها یا زیرزمین، اینا که جزء خطوط قرمزه و در اسلام به شدت باش مبارزه شده. اما یه چیزی هم داریم به نام کودکی که در خانواده در پناه پدر و مادر از همون دوران نوجوانی کم کم کار کنه، یاد بگیره منظم بودن، متعهد بودن، به اندازه ظرفیت و توان خودش مسئولیت پذیری، آموزش شغل. اینا بعضیا اسم میگیرن گذاشتن کودک و کار. این غلطه، این جزء تربیت کودکه. خب نظامای چپ و کمونیستی هم بحث میکردن از مهد کودک‌های همگانی دولتی مبتنی بر مالیات دولت، و میگفتن نه اینکه فقط خانواده های فقیر بی بضاعت که بچه هاشون نمیتونن بزرگ کنن بگیریم ببریم مهد کودک، نه آقا، تمام خانواده ها باید بچه هاشون رو تحویل بدن به دولت. دولت از همه اونها کارگران خوبی خواهد ساخت. یک نهضت ضد خانواده بود، چه نظام سرمایه‌داری، چه کمونیستا، به یک شکل دیگه بعدن فمینیستا، به یک شکل دیگه اینا، همه اینا ای رو ازش استقبال کردن. و از همه بیشتر و روباه صفتانه تر مردهای بیمسئولیت از این قضیه استقبال کردن. حواستون باشه، ببینید یه چیزایی رو به اسم حقوق زن میگن که اینا اضافه حقوق مرده. مثلا میگن آقا حجاب تکلیف زن به نفع مرداست، حجاب زن به نفع مردان نیست. اگه شما رأی گیری کنید در تمام جهان، اغلب غریب به اتفاق مردان رأی میدن به بیهجابی و به برهنگی زنان. اونا دلشون میخواد زنان اصلا برهنه باشن تو جامعه. مردها طرفدار حجاب زنان نیستن، مخالفن با حجاب زن. زن برای دفاع از خودش و حریم خودشه که به این قضیه فکر کنه. خیلی از این مسائل همینطوره. حق حضانت کودک، میگن آقا چرا مثلا کفش به سمت مرد میچربه از یک سنی؟ آقا حضانت کودک مسئولیت تأمین کودک بعد از جدایی زن از شوهرشه. زنی که 3 تا 4 تا بچه داره دیگه امکان تشکیل خانواده مجدد نداره. مردی که دوباره بخواد با این زن ازدواج کنه، وقتی بینی 3-4 تا بچه بهش آویزونن میاد سراغش، یا وقتی بینی این زن تنهاست، بچه ها بیخیلیش مردن. حضانت که میگن برای مرد، یعنی مرد اینا بازدارنده برای مرده. این رو بدونید، مرد زنباره و فاسد نه به فکر کودکه نه به فکر زنه، به فکر ارضاء خودشه به لحاظ جنسی، بدون تن دادن به هیچ مسئولیتی. این که میگن آقا تعدد ازدواج زن دفاع از زنبارگی مرده، نه اینطور نیست. مرد فاسد زنباره ازدواج مجدد نمیکنه. احمق نیست برای خودش مسئولیت درست کنه، بگه آقا 2 تا خانواده 3 تا خانواده 3 تا خونه اجاره خرجش اینا همه رو میدم، برای چی کارو بکنه؟ ریختن زن و مردان بی مسئولیتی که خیلی راحت جواب میدن این میتونه مسائل جنسیشو با اونا ارضا کنه، بدون اینکه تن بده به مسئولیت تشکیل یک خانواده جدید، خانه جدید، مخارج اونا، تأمین اونا، سرپرستی یک زنی که مجرد مونده یا مطلقه شده و کسی سراغش دیگه نمیاد، سرپرستی او و یا کودکانش. مردی که اهل زنبارگیه که نمیاد ازدواج مجدد بکنه اصلا، احتیاجی نداره، اون میره دنبال شهوترانیش. یکی همین مسئله مهد کودکایی بود که مرد از خدا دلش میخواست که اصلا مسئولیتی دیگه نباشه، جای پابند نباشه. همه اینا رو دارم میگم که بگم عرض بکنم مهد و کودک و کودکستان در نظام‌های مادی چپ و راست خاص در جهت تضعیف خانواده و حذف خانواده عمل کنه، اما مهد و کودک و کودکستان در جامعه اسلامی باید نقش مکمل خانواده رو ایفا کنه. اینه فرقش. اونا اومد تا خانواده راحت‌تر متلاشی بشه، اینجا میاد تا خانواده‌ای که مجبورن دو زن و شوهر هر دو برن کار و الا زندگیشون تأمین نمیشه، هر دو گرفتار شدن، این باعث نشه که خانواده نابود و متلاشی بشه و بچه از دست بره. و اینم که سرصدا میکنن واقعیت قضیه، ببینید عرضمو اینجا خط کنم با این نکته که میگه دولت رفاه تشکیل دادیم در بخشی از اروپا و در بخش ایالت‌های از امریکا و اینها، مالیات سنگین بر خانواده‌های طبیعی تحمیل کردیم که مجبور شدن بچه‌هاشون رو بفرستن به مهد کودک‌هایی که بویی از مادر و مادری در اون نیست، در حالی که وزارت بهداشت و رفاه در کانادا و آمریکا میگه ما نظر سنجی کردیم از زنانی که مادرانی که بچه‌هاشون رو می‌ذارن مهد کودک. طبق پژوهش وزارت بهداشت و رفاه کانادا، 2/3 کانادایی‌ها گفتند بهترین جا برای کودک در سن پیش از دبستان، یعنی همین سن کودکستان و مهد کودک، در خانه و کنار والدینشان است. 2/3 همین جامعه که خانواده از هم پاشیده، ولی باز اینو میگه تنها 16% مردم موافق مهد کودک‌های دارای مجوز بودند و یا مهد کودک‌هایی که مربی کودکان جزء خیشاوندانشان باشند یا دوستان نزدیکشان باشند، که اینا مطمئن باشند این مواظبشونه، دلسوز بچه هاست. اکثر پاسخ دهندگان عقیده داشتند که هزینه دولت به جای اینکه کودکستان‌های دولتی بسازن بیان کمک کنن به خانواده‌ای که درآمدشون پایینه، که اونا بتونن کمتر بیرون برن و بیشتر مراقب بچه‌هاشون باشن. در ایالات متحده آمریکا نظرسنجی لس آنجلس تایمز میگه 80% زنان آمریکایی شاغل بیرون از خانه که فرزند دارند گفتند اگر مجبور نبودیم کار کنیم تا اجاره خونه و خرج زندگیمون رو بدیم، اگر می توانستیم و بتوانیم در خانه با کودکان خود بمانیم حتما از شغل خود دست خواهیم کشید، خونه میمونیم، نمیتونیم، مجبوریم بریم، با حقوق شوهرمون زندگی ما تامین نمیشه. 80% ها. خب میگم حتی اونجا هم که میگن خانواده از هم پاشیده و فلان، اینا هم حواسشون هست، متوجه به این قضیه. در برابر لابی های کوچکی که طرفدار مهد کودک های دولتی یا بخش خصوصی سرمایه‌داری ان، عمدتاً نماینده شهرنشینان تحصیل کرده ثروتمند سفید پوست و تندرو، میگه رفتیم سراغ حالا شهر تو شهرها نظرسنجی کردیم، بعد رفتیم تو روستاها، اعضای روستایی مؤسسه های زنان در آمریکا و کانادا. 70% آنها معتقد بودند که اگر موقعیت اجازه دهد حتما در خانه میماندیم و مراقب فرزندانم بودم و کودک خود را دست هیچ زن دیگری هم نمی سپردم. حالا چرا در روستا کمتره؟ برای که اینجا زندگی سختره، زنان بیشتری تو کار مشارکت میکنن، مثل خود ما دیگه، زنان روستایی ما با شوهراشون اصلا کاملا تو کارهای یدی فعالترن، حضور بیشتری دارن به طور جدیتر. دقت بفرمایید که توی این هم منابع دینی ما هم در این بحثایی که دیگران از نقطه عزیمت ندینی لزومن به این بحثا پرداختن و همینطور تجربه نزدیک 100 سال مبارزه سیستماتیک با خانواده، همه به این نتیجه رسیدن که اگر قرار مهد کودک و کودکستان به جای پدر و مادر باشه یا خانواده رو تضعیف کنه، نتیجه نخواهد داد، به ضرر جامعه هم هست. اما اگر مادرانی هن که مجبورن کار کنن بیرون یا به هر دلیلی کاری دارن، گرفتاری دارن، اینا باید به کودک را در هرچه کمتر در خارج از خانواده بگذارن. حالا اینی که به شما ها مربوطه، این بخش اولش به شما ها مربوط بود از جهت که خود شما هم بالاخره یا مادرید یا مادر میشید، اما این بخش دومش به شما به عنوان مربیان مهد کودک و کودکستان مربوطه، که کودکی که پیامبر خدا مواظب هست که این تو ذهنش یه وقت تبعیض نیاد، یه وقت نترسه، گریه نکنه، بدآموزی نباشه، فلان نباشه، اینا همه پیامبره که اینقدر دقیق روی مسائل به کودک چجوری احترام میگذاره، مراقب گریهشه، انگشتشو میگیره، تو کوچه دنبالش راه میفته، میره و از این قبیل. و وقتش مسئولیت شماها چقدره؟ آموزش دینی روش پیغمبر و اهل بیت، توأم با بازی، توأم با لبخند، توأم با صداقت، احترام به بچه، اون نوزادی که آوردن مادرش داده پیغمبر بغلش کنن، پیغمبر میگن بچه‌ها رو هر وقت میذارن بغل میکرد میبوسید، پیغمبر بچه رو بغل کردن، بچه تو بغل پیغمبر ادرار کرد، خودش خیس کرد. بعد همونطور مشغول بود، مادر فهمید، چنگ زد بچه رو از آغوش پیغمبر بگیره، معذرت خواهی کرد، پیغمبر اجازه ندادن، بچه رو گرم در آغوششون فشردن، فرمودن بذار کارشو بکنن. فرمودن شما بچه رو به مادر گفتن، شما بچه رو با خشونت از بغل من میکشی بیرون. این متوجه میشه این کودک نوزاد، اثرش میذاره روی این که قابل جبران نیست. من این لباسمو میرم میشورم الان، این لباس قابل جبرانه، ولی این خشونتی که تو داری علیه کودک نشون میدی این جبران نخواهد شد. اینا روش برخورد ایناست. و در این حال آموزش‌های توحیدی و معنوی هم میدادن. حضرت امیر نشسته بودن، حضرت عباس کودک بود تو بغل امیرالمومنین نشسته بود، تازه حرف زدن یاد گرفته، و حضرت امیر دارن بهش اعداد رو یاد میدن، شمارش ریاضی. لابلاش با توحید آشنا میشده این بچه. دقت کنین، روایت خیلی عجیبه. حضرت امیر تو بغل نشوندن عباس رو، بهش میگن که بگو یک، میگه یک. میگن خب حالا بگو دو، بگو سه، بگو چهار. عباس میگه که من وقت با زبونی که من وقت گفتم یک دیگه نمیتونم بگم دو و سه و اینا. میگه خدا یکیست، وقتی که من با اون زبانی که میگم خدا یکیه، این زبان توحیدی یعنی شده، حالا به کمی علمش بکنیم، با زبانی که گفتم یک دیگه نمیتونم بگم دو سه چهار. ببین این کودکی که تازه داره ریاضی یاد میگیره و در این حال با همون مفهوم کودکانه توحید بهش حالی شده، این مفهوم رو بیرو گرفته. میشه تربیت دینی با گرما و محبت و رعایت همه ظرفیت های کودک. و السلام علیکم و رحمت الله.